أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صلوات ختم. بحث دیشب ما در اطراف نظریه مکتب قدرت بود در موضوع انسان کامل. عرض کردیم که در این مکتب کمال منحصراً مساوی با توانایی و نقص منحصراً مساوی با عجز و ناتوانی و حتی نیک و بد هم با همین مقیاس و با همین معیار سنجیده می شود. نیک یعنی توانا و نیکی و نیکویی یعنی توانایی و بد یعنی ناتوان و بدی ناتوانی. معمولا فلاسفه بحث ها را بر اساس کمال و نقص توجیه می کنند و متکلمین بر اساس حسن و قبح. در این مکتب هر دوی اینها را با معیار توانایی و ناتوانی سنجیدند. اونها میگوین کمال و نقص، اینها میگن کمال یعنی توانایی، نقص ناتوانی. متکلمین میگن حسن و قبح، نیکی و بدی. اینها میگن نیکی یعنی توانایی و بدی یعنی ناتوانی. و در این مکتب حق و باطل و عدل و ظلم هم قهرن با همین مقیاس سنجیده میشود. یعنی حق چیزی نیست که از توانایی جدا باشد و باطل چیزی نیست که از ناتوانی جدا باشد. عدل و ظلم هم همین جور، عدل توانایی و ظلم ناتوانی. بنابراین اگر دو نفر با یک دیگر درگیر بشنند و یکی از دیگری تواناتر باشد، اون تواناتر در این مکتب هم کاملتر است، هم نیکتر است، هم حق است، هم عدل است. و اون که مغلوب است و شکست خورده است، به همین که مغلوب است، مغلوب بودن و ناتوان بودن یعنی نقص، یعنی بدی، یعنی ظلم، یعنی باطل بودن. در این مکتب دو اشتباه وجود دارد. یکی این که تمام ارزش‌های انسانی در این مکتب نادیده گرفته شده است، جز یک ارزش که همین قدرت است. یعنی در این که قدرت خودش یک ارزش انسانی است، در اصطلاح امروزی ها یک والور است و به اصطلاح فلاسفه خودمون یک کمال است. قدرت بدون شک مساوی است با کمال، نه کمال مساوی است با قدرت، قدرت مساوی است با کمال. فلهذا حکما و فلاسفه ما در مورد ذات واجب الوجود که بعد از اون که ثابت می کنند که او وجود محض است و وجود محض مساوی با کمال هست، و بعد هر چیزی که او هم مساوی با کمال باشد برای ذات خدا با برهان اثبات می کنند، یکی از اون چیزها کمال هست، ببخشید قدرت هست. قدرت فی حد ذاته کمال هست، به ما هو کمال است، همچنان که علم کمال است، همچنان که اراده و اختیار کمال است. همچنین که حیات کمال است. بنابراین در انسان هم در این که قدرت خود یک کمال برای بشر، نباید تردید کرد. مکتبهای ضعف گرا قطعا اشتباه می کنند، اونها که از ضعف تبلیغ کردن. ولی مسئله این است که قدرت تنها کمال نیست، همچنین که در ذات حق تعالی هم قدرت تنها صفت کمالیه حق نیست. ذات حق صفات کمالیه زیادی دارد، اسماء حسنای زیادی دارد. یکی از اون صفات کمالیه قدرت است و یکی از اون اسماء حسنا یا قادر است، نه اینکه منحصرا قدرت باشد. اشتباه دوم این مکتب که از اشتباه اول اگر بزرگتر نباشد کوچکتر نیست، اشتباه در خود قدرت است. نه تنها کمالهای دیگر و ارزشهای دیگر در این مکتب نادیده گرفته شده است، این مکتب علارغم ادعایی که می کند که طرفدار قدرت هست، قدرت را هم خوب نشناخته، خود قدرت خوب نشناخته. قدرت را در یک چیز دانسته است، یعنی در یک درجه. یک درجه از درجات قدرت را شناخته است که همون قدرت حیوانی باشد. قدرت حیوانی، قدرت حیوان عبارت است از همون زوری که در عضلات حیوان است. همه قدرت‌های حیوان قدرت عضلانی، قدرت‌هایی است که در عضلات اون وجود دارد. و همه خواسته‌های حیوان خواسته‌های نفسانی. اهمیت بشر در این است که در انسان یک مبدع قدرتی وجود دارد غیر از قدرت عضلانی. یعنی ما فرضاً مکتب ما مکتب قدرت باشد، نتیجه اون نیست که آقای نیچه نتیجه گرفته، که چون بنابراین انسان باید تابع قدرت باشد، کوشش کنید قدرت به دست بیارید. حالا که قدرت به دست آوردید، تو سر هر کسی که ضعیف است بزنید، نفس را بپردارید، مخالفت با نفس نکنید، هر کی میتوانید از تمتعات مادی این دنیا بهره‌مند بشید. نه، نتیجه خود همین قدرت هم این نیست. حالا اینجا من با معیارهای اسلامی مطلبی را براتون عرض می کنم. از یک داستان از حضرت رسول من شروع می کنم. در کتب حدیث آمده است روزی رسول اکرم عبور می کردند جمعی از جوانان مسلمان را در مدینه دیدند، در حالی که سنگی را به علامت وزنبرداری به اصطلاح امروز و آزمایش زور سنگی را برمی داشتند. یعنی یک قلوه سنگ خیلی بزرگی بود و زور آزماییشون را با این سنگ امتحان می کردن، مثل این هایی که امروز وزنه برمی دارن. خب معلوم است دیگه، سنگ خیلی بزرگی بوده، یکی یه مقدار برمی داشت، یکی خود بیشتر، یکی خود از این بیشتر، یکی کمتر از این حرفا. و این می گفت من بیشتر برمی دارم، من بیشتر برمی دارم. پیغمبر اکرم آمدن اونجا ایستادن. یه وقت پیغمبر فرمود که دلتون میخواد که من داور این مسابقه باشم. همه خوشحال شدن. چه از این بهتر یا رسول الله، شما داور باشید، شما داور مسابقه باشید، شما حکم کنید که کدام یکی از ماها قوی تر و با قدرت تر و زور منتری. چون امتحان قدرت دیگه، امتحان زوره. فرمود بسیار خوب، من داورم. احتیاج نداره که سنگ رو بردارید. سنگ رو بر نداشته، من براتون معیار دست میدم که کدام یکی از شما قوی تر هستید. ها، کدام یکی قوی تر هستید؟ فرمود اون کسی که نفسش او را ترغیب بکند به سوی معصیتی و میل یک معصیت در او باشد و در مقابل این میل معصیت ایستادگی بکند. این که انسان از یه چیزی خوشش بیاد ولی گناه و معصیت باشه، ولی در مقابل نفس خودش ایستادگی بکند. پیغمبر اینجا قدرت اراده را مطرح کرد در مقابل میل نفسانی خود. گفت آقا زور فقط این نیست که آدم یه سنگی را از زمین برداره، قدرت فقط این نیست که آدم یک وزنه خیلی سنگینی را به دوش بکشد. او یه قدرت است، او قدرت عضلانی است، اون قدرتی است که در عضلات حیوان هم وجود داره. اون بچه مشترک انسان و حیوان است. نه اینکه بخوام بگم اون کمال نیست، اونم یک کمالی است. زور است، زور هم برای انسان یک کمالی است. ولی بالاتر از قدرت عضلانی که در بازوی انسان و در عضلات بدن انسان هست، قدرت اراده است. و قدرت اراده اینه که انسان در مقابل مشتهیات نفسانی خودش بتواند ایستادگی بکند، مقاومت بکند. بنابراین این روی همین منطقه است که در اخلاق اسلامی و از این جمله در ادبیات عرفانی ما همیشه این مسائل به عنوان یک قدرت نامیده شده است. باز پیغمبر فرمود که اشجع الناس من غلب هوا، از همه مردم شجاعتر و دلاورتر و دلیرتر اون کسی است که بر هوای نفس خودش پیروز بشود. باز اینجا مسئله شجاعت است، مسئله قدرت است، مسئله غلبه است. سعدی میگوید گرت از دست براید دهنی شیرین کن، مردی اون نیست که مشتی بزنی بر دهنی. مردانگی یعنی قوت و قدرت، اونم دنبال ابرمرد میگردد. مردانگی نیست که آدم مشت گره کردن به دهن دیگری بزند، یعنی قدرت این نیست. قدرت این است که انسان علی رغم میل نفسانی خودش کام دیگری را شیرین بکند، به جای کام خودش کام دیگری را شیرین کند. مولوی میگوید وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، طالب مردی چنینم کو به کو. مردانگی را در اینجا میسنجد، میگوید که وقت خشم و وقت شهوت مرد کو. اون کسی که خشمش برانگیخته می شود و تبدیل می شود به یک کانونی از آتش، مرد اون کسیست که دارای یک اراده قوی باشد در مقابل این کانون آتشی که اسمش خشم هست ایستادگی بکند. این به بهش میگن مرد، یعنی این به بهش میگن قوت، این به بهش میگن قدرت. یا در وقتی که شهوت به هیجان میاد و انسان را میخواد بی اختیار بکند، قدرت اینه که در چنین وقتی در مقابل شهوت خودش قیام بکند. تمام اون محاسن اخلاقی که اخلاقیون گفتند و آقای نیچه به عنوان این که اینها ضعف است اونها را نفی می کند و رد می کند، اگر درست بسنجیم همه اونها قدرت هست، همه قدرت هست. بله من قبول دارم گاهی در بعضی از موارد یه چیزهایی که در واقع قدرت نیست و ضعف است با قدرت اشتباه می شود، و لحاظه همیشه علمای اخلاق می گویند که عاطفه باید توأم با عقل و با ایمان باشد. یعنی صرف این که عواطف انسان در یک جا برانگیخته شد کافی نیست، باید با مقیاس عقل سنجید که آیا این عاطفه به جاست، منطقی است یا منطقی نیست. مثلا شعری از سعدی میخوانم و آیه از قرآن. شعر سعدی این است، میگوید ترحم با پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. ترحم به پلنگ، به پلنگ درنده و ترحم به گرگ، ستم به گوسفند است. یعنی اگر کسی شما دیدید که گرگی را رحم میکنه، وقتی یه گرگی را که هزاران گوسفند، صدها گوسفند را دریده است و میدرد و کارش این است این گرگ را میخوان بگیرن بکشنش از بین ببرن، اینجا اگر دیدید حس ترحمش برانگیخته میشود، باید بداند این ترحم مساویست با قصاوت نسبت به گوسفند. یه البته مثلا مقصودش اینه که ترحم نسبت به انسان ظالم ستمگر قصاوت نسبت به انسانهای زیر دست مظلوم محروم است. آدمهای ضعیف نسبت به ستمگران ترحم می‌ورزند. این شعر سعدی، آیه قرآن درباره ظاهرن زانی و زانیه است، درباره کسی که زنا می کند، مردی که زنا می کند و زنی که زنا می کند. مرد زنداری اگر زنا بکند مجازات او در اسلام کشتن است، سنگسار کردن است. و اگر زن شوهرداری زنا بکند مجازات او در اسلام همچنون سنگسار کردن است. قرآن میگوید اینها را مجازات کنید، ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین، حتما هم گروهی از مؤمنین حاضر باشند، بروند در مراسم اعدام اینها شرکت کنند. ولی اینجا جایی است که نفوس ضعیف که مصالح عالیه اجتماع را در نظر نمیگیرند، علی بصر اینجا که وقتی قرار بگیرن ببینن دوتا انسان دارن اعدام میشن، عواطفشون تحریک بشه، بگه چه خوبه به اینها رحم کنید، این کارو نکنید. قرآن میگوید ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله. اینجا که موقع مجازات الهی هست و قانون الهی که بر اساس مصالح عالی و مصالح کلی بشریت تنظیم شده است، اینجا دیگه جای رأفت و جای دل رحمی نیست. این رأفت قساوت است نسبت به اجتماع در جاهای دیگر. که این همین مطلب امروز در امروز خیلی مطرح است. بسیاری از افراد پیدا می شود ای آقا اعدام یعنی چه؟ مجازات اعدام یعنی چه؟ مجازات اعدام غیر انسانی است. مجازات اعدام غیر انسانی است. یعنی جانی هر جنایتی که مرتکب شد نباید اعدام بشه. بعد چی؟ بعد به چه توجیه میکنن، چه تحلیلی میکنن؟ میگن آقا جانی را باید اصلاح کرد. عجب مغالطه بزرگی، شک نداره که باید اصلاح کرد، ولی انسانها را باید اصلاح کرد قبل از اون که مرتکب جنایت بشوند باید اصلاح کرد، و باید اصلاح کرد و نگذاشت که جنایت از اونها سر بزند. ولی یا در جامعه تربیت به قدر کافی وجود ندارد مثل اکثر جامعه ها، و نه تنها عوامل اصلاح وجود ندارد، عوامل فساد و عوامل افساد وجود دارد، و یا فرزند به قدر کافی وجود داشته باشه همیشه در جامعه ها عناصر منحرفی هستند که علی رغم عوامل اصلاحی باز دست به جنایت میزنند. برای اینها چه فکری باید کرد؟ همینقدر که مجازات اعدام الغا بشود، اون جانیهای بالقوه اصلاح نشده، حالا یا به دلیل این که در جامعه عوامل تربیتی وجود ندارد مثل اکثر جامعه های دنیا که واقعا وجود ندارد فقط به کافی، و یا فرزند وجود داره کافی نیست، بالاخره یه عدهی جانی بالفطره هستن، به هر شکلی هست روح جنایت در اونها جانی بالقوه هستن. آیا همینقدر که ما امروز به بهانه این که جانی رو باید اصلاح کرد، یعنی جانی رو بذار جنایت بکنه، بعد که جنایت کرد بعد بریم اصلاحش بکنیم، این چراغ سبز دادن است به همه جانی های بالقوه و بلکه تشویق جانی است به جنایت؟ این جانی میگه آقا جامعه تا حالا که به فکر اصلاح من نبود، من بچه بودم که پدرم من تربیت نکرد اصلاح نکرد، بعدم بزرگ شدم که کسی من اصلاح نکرد، بلکه جنایت کنیم ببرن ما رو زندان، وقتی که زندان بردن بلکه من اونجا، بلکه اونجا ما رو تربیت کنن اصلاح کنن اونجا آدم بشید، پس یه جنایتی بکنیم تا مقدمه اصلاح کردنمون باشه. یا دیگری میگوید آقا یعنی که دست دوز رو باید برید، این غیر انسانیست، این غیر انسانیست، یعنی دل آدم رحمش میاد. یه آدم هایی که شعاع دیدشون کوتاهه این حرف رو میزنن. شما نگاه کنید به همین صفحات حوادث روزنامه ها، نگاه کنید بخوانید این صفحات حوادث را، ببینید در اثر همین دزدی، تنها در اثر دزدی نه فقط چقدر مالها رو بوده می شود، در اثر دزدی چقدر جنایتها واقع می شود، چقدر آدم کشیها واقع می شود در اثر دزدی. اگر مجازات دزد در جای خودش صورت بگیرد، اگر دزد مطمئن باشد، اگر یقین داشته باشه که اگر دزدی بکند و به چنگال پلیس بیفتد و به چنگال قانون بیفتد، قانون این چهار انگشتش را قطع میکند، میبرد و تا آخر عمر علی داغ این جنایت روی بدنش هست. به خدا اگر دو تا دوز، بلکه یک دوز، یک دوست که یک بار این مجازات بشود، اصلا در دزدی بسته می شود. حاجی هایی که در 50 سال پیش و 60 سال پیش مکه رفتن می دانن، و یا کسانی که اگر خودشون نرفتن شاید شنیده باشن از اون حاجی ها، در عربستان ببینید وضع دزدی چه بوده است. قافله های حجاج، اون وقت که اتومبیل هواپیما نبود، با شطور و با اینها می رفتن، قافله های حجاج از 2000 نفر کمتر جرأت نمی کردن که در این راه ها حرکت کنن، جرأت نمی کردن، با اینکه مسلح می شدن همراه خودشون باز هم افراد نظامی می بردن. در این حال جرأت نمی کردن. با همه این احوال سالی نبود که شنیده نشود که حرامی های اونها باز شبیخون زدن به قافله های حجاج. چقدر آدم کشتن، چقدر کشته شدن، چقدر اموال مردم رو بردن. ولی اینجور کشته شدن ها چون روی حساب احتمالات جلو کسی نمیگیره. دولت سعودی همین یک کارش تو دنیا لااقل خوب بود، حالا هزار تا کار بد داره، من کار ندارم. همین یک کارش خوب بودن، یه دفعه این کار کرد، یکی دو تا سال این کار کردن. دوز را انگشتش دوز برید، انگشت دوز بریدن، سالی شد صده ها دوز کشته می شد، سالی صده ها حاجی کشته می شد. ولی بو این جوری کشته می شد که این اثری به جایی نداشت. آقا آوردن حاجی را در عرفات یا در منا یا حالا در خارج مکه، در کجا من نمی دونم، خلاصه در ایامی که حجاج همه بودن، ولی اشهد عذابه همه طائفت من المؤمنین، دستی این دزد بریدن، دستی یه دزد دیگه بریدن. یه دفعه دیدن این مردمی که تمام این مردم حرامی بودن و یه قسمتشان به علت گرسنگی زیادی این مردم بود که هنوز هم باز اون گرسته ها در جایی که باز گرسته باشن گرسته هستن، شاهزاده های سعودی هستن که پولدار هستن. یک مرتبه اساسا کار دزدی از بین رفت. مردم دیدن که در همون سرزمین بار حاجی می افتد، چمدون حاجی می افتد، دو روز، سه روز، پنج روز، ده روز میگذرد، اهلی جرأت نمی کند دست روش بگذرد یا با پاش مثلا تکن بده اون را، به حاجی بعد میاد میگیرد و میبرد. این برای این است که مجازاتی در مورد خودش و در جای خودش صورت میگیرد. قرآن میگوید ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله. بله اینجور رأفتها، دل سوختن ها، ترحم ها، اینها ترحم های غیر منطقی است. یعنی ترحم هایی است که قساوت هایی است به صورت ترحم، ترحم در یه مورد و قساوت در مورد های دیگر است که اینها را نباید به حساب آورد. پس می‌بینید در مکتب قدرت که هی دم از قدرت و قدرت و قدرت میزند و میگوید مرد برتر و انسان کامل باید از قدرت کامل بهره‌مند باشد و نقاط ضعف وجود خودش را مسدود کرده باشد. گذشته از این که سایر ارزش‌های انسان را نشناخته است، خود قدرت را نشناخته، معنی قدرت رو نشناخته، حقیقت قدرت ندانسته بسید. قدرت اونیست که به کمک دیگران بشه تابد. یه روح مقتدر اون است که به فرزندان خودش میگوید کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. خطاب به پسر بزرگ، پسران بزرگوار شد، دو فرزند عزیزش امام حسن و امام حسین، فرزندان من، همیشه قدرت شما و نیروی شما به کمک مظلوم به شتابت و به ستیزه با ظالم. این قدرت هست. کینه‌توزی ها، حسادت ها، بدخواهی ها، همین هایی که آقای نیچه پیشنهاد میکنه، تمام اینها اتفاقا ناشی از ضعف هست. آدمی که دلش میخواد همه از همه مردم انتقام بگیرد، آدمی که بد همه مردم رو میخواد، اونی که سادیسم دارد، همیشه میخواد آزارش به دیگران برسد، این از قدرت نیست که آقای نیچه گفته، او از ضعف گفته. انسان هرچه مقتدرتر باشد حسدش کمتر است، کینه‌اش کمتر است. جمله از امام حسین علیه السلام برای شما نقل بکنم، می‌فرماید القدرت تو خورد هبل خفیه جمله خیلی عجیبی همچین بر ملاحظات روانی بسیار دقیقی بنا شده. می‌فرماید قدرت کینه رو از بین می‌بره. قدرت کینه رو از بین می‌بره. یعنی انسان وقتی که در خودش احساس قدرت بکند کینه نداره نسبت به دیگران. نقطه مقابل آدم ضعیف است که همیشه کینه دیگران رو در دل داره. آدم ضعیف است که همیشه حسادت می‌ورزد نسبت به دیگران. جمله دیگه از امیرالمومنین نقل می‌کنم در باب غیبت. غیبت از علی بپرسید آقا کیها هستن که غیبت می‌کنن؟ هی دلشون بخواد پشت سر مردم حرف بزنن، هی بدگویی کنن، از بدگویی دیگران لذت می‌برن. علی میگه ضعیف‌ها، عاجزها، ناتوان‌ها، الغیبت و جهد العاجز، غیبت منتهای کوشش یه آدم ناتوان هم. یک آدم قوی و یک آدم مقتدر و اون کسی که در روح خودش احساس قدرت می کند آرش میاد، ننگش میاد که غیبت بکن. یعنی غیبت رو کار دنیا می دونه، کار پستی می دونه، کار زاها می دوند. یک آدم قوی که حاضرید پشت سر مردم غیبت کند یا غیبت دیگران بشنود. ببینید علی غیبت را مستند می کند به ضعف. میگه آدم قوی و آدم مقتدر و یک روح مقتدر هرگز غیبت نمی کند. حتی علی زنا را هم تعلیل می کند به ضعف. میگوید ما زنا غیون قطو بن آدم علی. میگه در همه دنیا یه آدمی که در خودش یک جو غیرت داشته باشه با زنی زنا نکرده، با ناموس به ناموس مردم خیانت نکرده، فقط آدم های بیغیرت. آدم بیغیرت آدمی است که در خودش هم احساس ضعف میکنه، یعنی آدمی که واقعا دیگران هم نسبت به ناموس او کاری بکنن اونقدرها ککش نمیگذرد. فقط بیغیرت ها هستن که زنا میکنن، غیورها هرگز زنا نمیکنن. ما زنا غیورون قطو. ولی آقای نیچه این قدرت ها رو دیگه نمیشنسه. آقای نیچه فقط قدرت یعنی زور بازو، قدرت یعنی اسلحه، قدرت یعنی آهن داشتن و با آهن به سر اون زدن کوبیدن، این قدرته. مرد برتر او یعنی مرد یک حیوان گنده ای، یک مردی که زور بازوش خیلی زیاد است ولی از قوت روحی و از قدرت روحی این آدم اصلا خبر نداره، چیزی نمیدونه. بنابراین پس در مکتب اسلام قدرت یک ارزش است، یک ارزش انسانی، یک کمال انسانی، یکی از خطوط چهره انسان کامل است بدون شک. انسان ضعیف را اسلام نمیپسندد. ان الله یبغض الواهن الضعیف. خدا از آدمهای سست ناتوان بدش میاد. اما اسلام اولا تنها ارزش انسان را قدرت نمیدونه، ارزش های دیگر هم در کنارش قائله، که در شب آخر براتون وقتی خواستم همه ارزش های اسلامی را در مورد انسان کامل بیان کنم بیان میکنم. و ثانیا از نظر اسلام قدرت، تعبیر قدرت در اسلام با تعبیر قدرتی که آقای نیچه با امثال یا سوفسطائیان یا ماکیاویل و امثال اینها میکنن متفاوته. اسلام قدرت هایی را در انسان سراغ دارد
و اون قدرت ها را تقویت می کند و تحریک می کند.
نتیجه از غیر از اونیست که نیچه گفته، نتیجه از این است که خیر جامعه داره. بعد می گوید که حتی آدم دلش که می سوزه از ضعف هست. نه آقا، صحبت دلش می سوزد از ضعف هست نیست، صحبت سیازیت هست، صحبت جود هست، صحبت کرم هست، صحبت خیر رسوندن هست. مطلب رو تو از این طرف نمی بینی؟ این حرف رو به این شکل مطرح کنه آقا یعنی چه؟ آیا یک آدم قدرتمند فیضش به دیگران می رسد یا یک آدم ضعیف؟ فیض رسوندن از قدرت یا از ضعف؟ فیض رسوندن از قدرت هست نه از ضعف. خب این مکتب هم که بذاریم بدریم، حالا بریم دنبال مکتب دیگر. مکتب دیگر که این مکتب بیشتر در هند تبلیغ شده است و تا اندازه هم مسیحیان، البته مسیحیان خودشون مکتب خودشون را مکتب محبت می نامند، ولی اونها دیشب عرض کردیم در مکتب محبت به جایی رفتن که اسم اونها را باید مکتب ضعف نامی، یعنی مکتب ضعف ستایی، نه مکتب محبت. ولی مکتب هندی ها را می شود مکتب محبت نامی. مکتب محبت، مکتب محبت چی؟ در مکتب محبت کمال انسان را مساوی با خدمت خلق و با محبت کردن به مردم می داند. درست نقطه مقابل مکتبی نیچه، یه هر که نفی می کرد این کار را، اینا نقطه مقابلش می دن. میگن آقا اساسا انسان کامل یعنی انسانی که خیرش به خلق خدا برسد، انسانیت یعنی همین، یعنی خیر رسوندن به خلق. الان هم در مکتبهای فرنگی، گویی که دیشب عرض کردم خود فرنگی ها عملا پابند این حرف نیستن، ولی اینا وقتی که میگوین انسانیت و انسان گرایی، مقصودشون از انسانیت همین خدمت به مردم هست، محبت به مردم هست. مجلات جرائد ما هر وقت میگن فلان چیز انسانی هست انسانی نیست، اصلا از انسانی هست انسانی نیست جز این قصد نمی کنن. حالا به حسب قصد اونها دارم میگم، در عمل اینها هم با جور دیگری هست، من کار ندارم. وقتی میگم فلان چیز انسانی است، یعنی اینکه از نظر خلق خدا خیر خواهانه. انسانی نیست یعنی به نفع مردم نیست. پس بنابراین انسانیت جز این نیست، خدمت به مردم، خدمت به خلق خدا. در تعبیرات شعرهای خود ما هم گاهی، البته به زبان شعر، تعبیرات مبالغه آمیزی شده است. قول این است که سعدی مثلا میگوید که عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. البته سعدی منظور دیگری دارد و منظور دیگرش هم این است که داره به اون ادعا از متصوفه که فقط به کارشون تسبیح هست و سجاده هست و اون دلق درویشی، ولی از این کارهای خیرخواهانه اساسا چیزی سرشون نمی شود. سعدی با خود، با اینکه خودش یک درویش هست، خطابش به اون درویش هاییست که از خدمت به خلق چیزی نمی فهمند، منتاش با یک لسان مبالغه آمیزی اول می گوید که عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. و گاهی همین مطلب را با تعبیرات دیگری، بعضی دیگر می گویند که این تعبیرات تعبیرات نادرستی. می بخور، منبر به سوزان، مردم آزاری نه. فقط در دنیا یک بدی وجود دارد، مردم آزاری. یک خوبی وجود دارد، احسان به مردم. این مکتب محبت حرفش همین است، فقط یک کمال وجود دارد، فقط یک ارزش وجود دارد، فقط یک نیکی وجود دارد و اون خیر رسوندن به مردم است.
یک مغز وجود دارد، یک بدی وجود دارد
و اون آزار رسوندن به مرد.
این مکتب هم باید بسنید. در این که
از نظر اسلام خدمت کردن به خلق، احسان به مردم، خودش یک ارزشی از ارزش‌های انسانی و الهی، هیچ شکی نیست. محبت به مردم، خدمت به مردم، درد مردم رو داشتن از نظر اسلام خودش یک کمال است و یک ارزش است و یک نیکی است و خیلی هم مقامش عالی. اسلام با انحصارش مخالف است. حالا
آیه ای که در ابتدای منبر تلاوت کردم،
ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی، خدا امر میکند، فرمان میدهد شما مسلمان ها را یکی به عدل، عدل یعنی اینکه حقوق خودتون را، حقوق مردم را رعایت کنید، ها از مرز حقوق مردم اون طرف سر نگذارید، و احسان که از نظر اخلاقی نه اجتماعی، از نظر اخلاقی بالاتر از عدل است، و اون اینکه نه تنها پا به حقوق مردم نگذارید و تجاوز به حقوق مردم نکنید، بلکه از حقوق مشروع خودتون به مردم نیکی کنید. خدا چنین فرمان میده. ایثار یک اصل قرآنی، ایثار یعنی گذشت، یعنی به نفع در کمال احتیاج خود، من ایثار اینم، در یک امری که انسان به اون که خود دارد و مال خودش هست در کمال احتیاج هست و در عین کمال احتیاج دیگری رو به خود مقدم می‌کند. و ایثار یکی از باشکوه ترین مظاهر انسانیت هست که قرآن هم ایثار را عجیب ستوده است. در یه جایی فرماید درباره اصحاب پیغمبر، یعنی انصار که مهاجرین را بر خودشون مقدم می داشتن، و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، یا در آیاتی که در شأن علی علیه السلام و زهرای مرضیه و حسنین در شأن اهل بیت نازل شد، سوره هل اتی می فرماید و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و یتیما و اسیرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، که داستانش همه شنیده. علی و زهرا و حسنین روزه میگیرن بعد از یک بیماری که حسنین داشتن، و علی و زهرا نذر میکنن و روزه میگیرن، و بعد علی میرود در اوقاتش میرود در بیرون کار میکند و نانی تهیه میکند، یعنی جوی مثلا تهیه میکند، و زهرا از اون نانی میپزد و آماده می کند، وقت افطار یکی می رسد و اینها اون چه خود داشتن به این محتاج دادن، و شب بعد و شب بعد که آیه نازل شد، به هر حال مسئله ایثار است، و ایثار خیلی در مقام انسانی فوق العاده با شکوهی هست که داستانها در ایثار در اسلام درباره ایثار هست که بخواهم عرض.
ایثار یک ارزشه
انسانیه فوق العاده عالی هست که جای شک نیست، و اسلام هم ایثار را ستوده و ستایش کرده.
به طور کلی رحم، همین رحم، مهربانی، ترحم،
این امریست که در اسلام همیشه مطرح است. این داستان به شنیده ایست که مردی از اشراف جاهلیت آمد خدمت رسول اکرم، در حالی دید که ایشان یکی از فرزندانشون، ظاهرن یکی از حسنین یا حالا ابراهیم ابن رسول الله شاید بوده، یکی از فرزندانشون را روی زانوی خودشون نشونده بودن و میبوسیدن و میبویدن و او را محبت میکردن. یه دفعه این آدم رو کرد به پیغمبر گفت و من 10 تا پسر دارم یا 10 تا بچه دارم، هنوز در عمرم یک بارم نبوسیدم او را، هیچ کدومشون من یک بار نبوسیدم. یه اون مکتب نیچست دار، یعنی چون بوسیدم یعنی من دوستشون دارم. ترحم، ترحم ضعف
یه آدم قوی هرگز این کار سبوکه برای یه آدم قوی.
در یکی از روایاتی که در این زمینه آمده نوشتن سلطم عوجه رسول الله، پیغمبر اکرم چنون ناراحت و عصبانی شد از این حرف که صورت مبارکش قرمز شد و لمعان پیدا کرد و فرمود من لا یرحم لا یرحم. اون که رحم نداشته باشه به نسبت به دیگری، خدا هم به او رحم نخواهد کرد. و در یه روایتی فرمود که من چه کنم خدا اگر رحمت را از دل فکنده، من چه کنم؟ و در این زمینه ما اخبار و روایات و احادیث و اینها داریم. زندگی امیر المؤمنین علی علیه السلام در اینجا خودش بهترین نمونه است که علی اساسا مجسمه رحمت است، مجسمه مهربانی. علی آدمی است که در مقابل ضعیف که قرار میگیرد، اونجاست که دریای رحمت و دریای محبت علی به جوش میاد. چیزی که هست، یه مطلب رو من باید عرض بکنم با اون مطلب اینم. من یه شب اینجا راجع به روحیه شرقی و غربی بحث کردم و گفتم که اساساً عمق روحیه غربی ها قساوت هست، مردمانی قسی القلبی هستن. البته در این جهت خود غربی ها هم این مطلب را قبول دارن، این عواطف را و این محبت ها را به این احسانها را به این گذشتها را، اینها را خصلتهای شرقی می نامند. حتی محبتهای نسبت به فرزندان را، پدری نسبت به فرزندان خودش، فرزندانی نسبت به پدر یا مادر و همچنین برادری با برادر، خواهری با خواهر، برادری با خواهر، توی اونها از این حرفها خیلی کم وجود داره، خیلی کم وجود داره. این است که شرقی ها کمتر احساس کردن، میگن آقا عواطف انسانی فقط در مشرق زمین وجود داره و در مغرب زمین زندگی خیلی خوش تر و در اونجا عدالت، البته در میان خودشون و نسبت به دیگران، عدل اجتماعی در میان اونها وجود دارد، ولی احسان و عاطفه و امثال اینها در اونجا وجود ندارد. یکی از دوستان ما که حالا اسمش میخوام ببرم نقل میکردن، میگفتن به این که مریض شده بود و رفته بود در اتریش، دارن میگفت در اتریش رفته بود برای این که معدش عمل بکند و پسرش هم اونجا تحصیل میکرد، چون پسرش اونجا بود اونجا رفته بود. میگفت من بعد از این که عمل کرده بودم و دوره نقاهت رو به سر میبردم، یه روزی در یک رستورانی اونجا نشسته بودم با پسرم. خب پسرم بود دیگه، این هی برای من خدمت میکرد، پا میشد یالا مثلا چای بیارد، قهوه بیارد، غذا بیارد، همچه دور من همیشه میچرخید. اون طرف هم نگاه کردیم یک زن و مردی که نشون میداد اینها زن و شوهر هستن، پلو هم دیگر بودن و این هم هی ما رو میپاییدن. یه دفعه که پسرم رفت برگشت از کنار اینا رد بشه، من دیدم که از پسرم یه چیزه میپرسن، اونم داره جوابشون میدهد. بعد آمد گفتن چی میگفتن به تو؟ گفتن که این چیه که تو اینقدر هی خدمتش میکنی؟ گفتم این پدرمه. خب باشه پدرم، خب باشه، من آره پدرش رو بلیه خدمت بکنم. این گفته بود من با منطق خودش باش حرف زدم، گفتم آخه این برای من پول میفرسته، این برای من پول میفرسته، من درس میخونم، اگه این پول نفرسته من نمیتونم درس بکنم. گفت از پولی که خودش در میاره میده تو خرج کنی؟ گفتم آره، از پولی که خودش در میاره میده خرج. خیلی عجیبه، چون وقت ما رو به عنوان یک غولهای شاخداری که اساسا عجیب موجود عجیبی دیدن، دوتای بعد پاشو بر آمدن اونجا و شروع کردن به صحبت کردن. بعد گفتن که بله ما هم یک پسری داریم که سالهاست نیست در خارج است، در فلان مملکت است و اینجا نیست. بله بله ما هم یک پسری داریم چنین بچنین گذرد. بعد به طور خصوصی پسرم گفت درباره اینا تحقیق کرد، این هم دروغ میگن، اصلا پسری هم ندارن. و بعد گفته بودن ما 30 سال پیش با هم دیگر نامزد شدیم و بعد گفت که مدتی با هم دیگر باشیم که با اخلاق هم دیگر آشنا بشیم، بعد ببینیم اگر اخلاق هم دیگر رو پسندیدیم بعد میریم رسما ازدواج میکنیم، ولی هنوز فرصت ازدواج کردن پیدا نکردیم. اینا چنین مردمی هستن. آقای محققی خدا بیامرزش که برای رومات الله برجدی فرستاده بودن آلمان، یه داستانی نقل کرده بود، خیلی واقعا داستان عجیبی.
ایشان گفته بود جز اشخاصی که در زمان ما مسلمان شدن یک پروفسوری بود و مرد عالم و دانشمندی بود. به این پروفسور که شما زیاد می آمد چون مسلمان بود، خب ما می رفتیم پیش او. به این پروفسور اواخر پیرمرد بود، سرطان پیدا کرد و در بیمارستان بستری بود. ما یعنی ایشان خودش و مسلمان های اونجا، ما می رفتیم ازش عیادت می کردیم. یه روز این پیرمرد زبان به شکایت گوش بود، او اول باری که من مریض شدم بعد آزمایش کردن و اطباء گفتن سرطان است، هم پسرم آمد هم زنم آمدن گفتن خب تو معلوم میشه سرطان داری و تو میمیری، بنابراین خداحافظ. ما دیگر هست و هر دو نفرشون همونجا خداحافظی کردن و رفتن و فکر نکردن که بابا در این شرایط هست که این بدبخت احتیاج دارد به محبت و مهربانی. گفتی که ما ولی ما مکرر میرفتیم، چون میبین کسی ندارم مکرر میرفتیم، مثلا شاید هفته دو روز سه روز ما میرفتیم اونجا و فقط روزی که خبر داد بیمارستان که این مرد که ما رفتیم برای تکفینش و تجهیزش و جمع کردن جنازه، دیدم بله در اون روز دیگه پسرش آمده. حالا گفت خب بازم این مقدار اقلا برای تشییع جنازه آمده. ولی وقتی خوب تحقیق کردیم دیدیم پیش از پیش جنازه این را ویدیوان بیمارستان فروخته، حالا آمده جنازه را تعدیل دیگه را پولش بگیره بره. این طوره. در این که حالا مقصودم این مطلب نبود، مقصود اصلی من این نبود، در این که اونها مردم بی‌عاطفه‌ای هستن شکی نیست. ولی این مطلب رو میخوام بگم، بسیاری از کارهای ما هم که اسمش را عاطفه میگذاریم عاطفه نیست، نوعی خودخواهی ها که اسم عاطفه به اسم انسانیت روش میگذاریم. ببینید چون عاطفه معناش چیه؟ عاطفه معناش این است که انسان از حق مشروع خودش به نفع دیگری میخواد استفاده بکنه. چنین آدمی باید کلاس قبل از این طی کرده باشه. کلاس قبل از این چیه؟ اینه که به حقوق مردم تجاوز نکند، حقوق مردم رو محترم بشمارد و حق خودش رو استیفا بکند، بعد از حق مشروع خودش به نفع مردم استفاده بکند. هر کسی این کار رو کرد، این به بهش میگن عاطفه اجتماعی. اما شما آقا رو میبینید، اون بابا رو میبینید که به حق خودش ابدا قانع نیست، در زندگی دائما از هر راه که شده میخواد به دست بیاره، نه حلال میفهمه نه حرام میفهمه، نه حقوق مردم میفهمه، به حق این تجاوز میکنه، به حق این تجاوز میکنه، به حق اون. یه روزی هم مثلا به خاطر فلان دوست بعد میگینی چندین هزار تومن آمد خرج کرد، بعد ما میکنیم اینو به حساب سخاوت و به حساب انسان دوستی و به حساب عاطفه اجتماعی بذاریم. نه آقای، عاطفه اجتماعی نیست، این خودخواهی، این نامجویی. این آدم برای این که بخواد خودپرستی کرده باشد، میخواد نام خودش بلند کرده باشه، چنین کاری میکنه. این انسان دوستی نیست، اینی که حقوق چندین انسان را پامال کرده و بعد داره یه انسان دیگه میاد خرج میکند، این انسان دوستی نیست. اکثر کارهایی که ما ها میکنیم اکثر اینها انسان دوستی. حالا یه مثال دیگر ذکر بکنم. بعضی از افراد، بعضی از ماها مثلا یه خصلتی داریم یا به خودمون میبندیم، اسم میذاریم مهمون نوازی. دیگه ما خواهد در ما مردیم و در خانه مرد بازه و همیشه این مهمان، این مهمان بیاد اون مهمان بره، ظهر این یکی شام این یکی، ظهر این یکی شام این یکی، یه مهمان شب خواب یه ما شب نخوابی هست. خب این فیاد ذاته خوبه، ولی از اون طرف دیگه یه ملاحظه دیگه نمی کنید. بسا هست که اون زنی که در خانواده در خانه ما هست که ما اساسا شرعن حق نداریم به او فرمان بدیم و او فقط آزاد است و مختار است، اگر میلش باشد در خانه ما کار بکنه کار بکنه. تمام این زورها، فشارها، زحمتها را ما به این زن بدبخت تحمیل میکنیم، اسمشو میذاریم ما در خانمون باز هست، ما مهمان نواز هست. مهمان نوازی که به حساب ظلم به یک انسان تمام بشه، او که مهمان نوازی نیست. علی ابن ابی طالب علیه السلام شما ببینید در خانه با همسرش زهرا همکاری می کند برای این که کار خانه که زهرا به اختیار خودش انتخاب کرده علی که به او تحمیل نمی کند، در این حال کاری که انتخاب کرده است فشاری بر همسر عزیزش وارد نیاد. حالا این مهمان نوازی به انسان دوستی است که آدم هی مهمان بیاره، هی مهمان بیاره، هی مهمان بیاره به حساب نکنه و اون زن بدبخ یه روز اگه احساس خستگی بکنه دیگه پدرش بر بیاره. حالا که برو گم شو، نمیخوای بزنی برو گم تا خونه. نه، این هم عاطفه اجتماعی نیست. بله، واقعا وقتی یه چیزی برسد به مرحله ایثار اون چیز دیگری است. اگر یه انسانی که کارش میخواد بر اساس عاطفه اجتماعی باشه، اول باید از مرحله عدالت بالاتر آمده باشه، یعنی عادل باشد، به حقوق مردم تجاوز نکند، بعد از حقوق مشروع خودش ایثار میخواد بکند، ایثار بکند، مانعی ندارد. فلهذا بزرگانی از علما که ما سراغ داریم، این افرادی که مقید بودن هیچ وقت کوچکترین تجاوزی به حق کسی نکنند، اینها حتی در داخل خانوادهشون حاضر نبودن یک نوبت یک بار به صورت یک امر به همسرشون یا به دخترشون مثلا یا به پسرشون امر کنن یه کار شخصی که مربوط به خودشه، نه کاری که مربوط به تربیت فرزند حساب دیگری داره، مربوط به خودشه. این کاسه آب رو بده من میخوام بخورم، یکی دیگه مربوط به تربیت بچه نیست. درباره مرحوم آرزوان تقی شیرازی رضوان الله علیه از مراجع تربیت بسیار بسیار بزرگ، استاد مرحوم آرت الله حائری عاشق عبدالکریم، درباره ایشان مثلا نقل کردن که هیچ وقت فرمان نمیداد، حتی یه وقت عرض کنم ایشان مریض بودن و خانواده ایشان برای ایشان شوربا به اصطلاح تهیه کرده بودن، آش برنج تهیه کرده بودن، ولی بچه آمده بودن دم در گذاشته بودن، رفته بودن، ایشان هم مریض بود و یک گوشه اتاق بستری بود، نمی‌تونست از جا بلند شد. دو سه ساعت گذشت، وقتی آمدن دیدن غذا رو نخورده. چرا؟ فقط این که مستلزم این بود صدا کنه یکی از بچه ها را دیگه بیا این کار را برای من انجام بده، شبهه کرد که همین کار را بکنن، شبهه می کرد شرعا که برای من جایز است. زن صدا کنم از آشپزخونه های پاس بیا، حالا اونجا کار خودش به میل و رضای خودش میکنه، منم بهش دستور ندارم، خودش میگه مایلم بکنم، اما کاری که من بهش فرمان بدم آیا از آشپزخونه بلند شد بیا این کاسه را از اینجا بده جلو، من نمی کردم. پس عاطفه اون وقت عاطفه است و ایثار اون وقت ایثار است که برای خودنمایی و برای خودخواهی نباشد. داستانی از اصحاب رسول اکرم که ظاهرا در جنگ موته است نقل کردن که واقعا حیرت افزاست، به اینها رو بهش میگن ایثار. در جنگ موته یا جنگ دیگری، خب عده‌ای مجروح افتاده بودن، مجروح چون از بدنش خون میرود و بدن احتیاج به خون دارد، چون بدن احتیاج به خون پیدا می کند طبیعت تشنگی را غالب می کند، یعنی انسان احساس تشنگی می کند، چون هی باید آب بخورد برای اینکه خون جدید بسازد، احتیاج داره به خون جدید، احتیاج داره به آب، ولذا خود مجروح بودن و رفتن خون زیاد از بدن تشنگی آورد. این ظرف آبی را یه مردی برداشت در میان مجروحین مسلمان حرکت میکرد، میرفت که اگر مجروحی را پیدا کنه احتیاج به آب دارد بهش بده. یکی از مجروحین رسید و دید تشنه است، آمد آب بهش بده، اشاره کرد به یک نفر دیگه، یعنی به اون بده که از من مستحق تر است. زود رفت سراغ او، او باز یه نفر دیگر سراغ داد که سراغ او برو، برو اونجا که او از من مستحق تر است. رفت سراغ او، رفت سراغ او، دید سومی مرده است، برگشت سراغ دومی، دومی هم مرده است، رفت سراغ اولی، اولی هم مرده. این رو بهش میگن ایثار و از خودگذشتگی، یعنی در نهایت احتیاج دیگران را بر خود مقدم داشتن. حالا مکتب محبت و مکتب خدمت، که البته خدمت ناشی از محبت داریم میگیم، بدون شک خدمت محبت
یک ارزشی انسانی، ولی یکی از ارزش‌های انسانی. حالا
این همون ایرادی که به مکتب قدرت گرفتیم که به ایراد بر اون مکتب وارد بود، در این مکتب هم دو ایراد وارد است. خواهش میکنم خوب دقت بفرمایید. یک ایراد همین است که این مکتب هم تک ارزشی، یعنی ارزش های دیگر رو فراموش کرده، فقط به یک ارزش چسبیده که خدمت، محبت. محبت برای انسان کمال است، فیاضیت برای انسان کمال است. همینجوری که فلاسفه ثابت کرده اند که فیاضیت، جود، بخشش یکی از صفات کمالیت که حتی برای ذات واجب تعالی هم هست، و لحاظا ذات واجب تعالی خودش فیاض علی الاطلاق است، برای این که فیاضیت کماله. بنابراین در این جهت شکی نیست. اشتباه این ها در این است که ارزش های دیگر را فراموش کردن و گفتن غیر از خدمت به خلق چیز دیگری وجود نداره. انسانیت منحصر به این است. این اشتباه مهمتر، همینجوری که مکتب قدرت هم اشتباه مهمترش این بود که قدرت را درست تشخیص نداده بود و خیال میکرد فقط همه قدرت، یعنی زور، قدرت های روانی و روحی را فراموش کرده بود. در خدمت به خلق هم یک اشتباه بسیار بسیار بزرگی وجود دارد که من دلم میخواد این امشب توضیح بدم و خوب توجه بفرمایید. ببینید خدمت به خلق یعنی چه؟ خدمت به خلق، خدمت به چیه خلق؟ سوال، حالا کسی سوال میکنه، شما میگید آقا انسانیت اینه که آدم به خلق خدا خدمت بکنه. میگم بسیار خوب، ولی یه توضیح من بدید، به چیه خلق خدا خدمت بکنی؟ ممکنه بگید به شکم خلق خدا، یعنی خلق خدا گرسنه هستن، به شکم خلق خدا باید خدمت کرد. خب شک نداره که انسان‌های گرسنه باید سیر باشه. به تن خلق خدا باید خدمت کرد، عریانن، پوشیده باشن، از سرما و گرما محفوظ بمانن، مسکن داشته باشن، آزادی ندارن، آزادی داشته باشن. همه اینها درست خدمت به خلق خدا. ولی یک سوال اینجا هست، نتیجه نهایی چی؟ آیا همینقدر که ما یک احتیاجی از احتیاجهای خلق خدا را درآوردیم، این عمل ما احسان است و خیر است؟ یعنی اگر خود خلق خدا در شرایطی قرار دارن که خودشون به خودشون خدمت نمی کنن، خودشون دشمن خودشون هستن، یعنی از روی نادانی و از روی جهالت جوری عمل می کند که خودش دشمن درجه اول خودش است، یعنی در مسیری قرار گرفته است که نه مسیر سعادت خودش است، بلکه مسیر شقاوت خودش هست و مسیر شقاوت بشریه. در اینجا باز ما همین دو چشمامونو ببندیم بگیم به خلق خدا باید خدمت کرد، ما چه کار داریم؟ ما باید شکما رو سیر کنیم. حالا اونی که شکم سیر میشه بعد در چه مسیر و هدفی قرار میگیرد یا الان قرار دارد، من به مسیر و هدفش چه کار دارم؟ شکم باید سیر باشد، تن باید پوشیده باشد، من دیگه باش کار ندارم. یا نه، خدمت به انسان ها به شرط این که خدمت به انسانیت باشه، خدمت به انسان ها به شرط این که خدمت به انسانیت باشد، یعنی خدمت به ارزش های انسانی باشد. خدمت به خلق خدا اونجا ارزش انسانی دارد که در مسیر ارزش‌های دیگر انسانی قرار بگیرد. اگر در مسیر سایر ارزش‌های انسانی قرار نگیرد، خدمت به خلق خدا یک طول ارزش ندارد. اینجا این مطلب را باید طرح بکنید. یه عده‌ای میگویند، گاهی وقتا میگن آقا اصلا همه دستورهای خدا از که ایمان، عبادت، همه میگه برای این مگر غیر دین است که مردم در نهایت امر
به اصطلاح خیرخواه خلق خدا باشن و خلق خدا خدمت کنن. ما باید ایمان داشته باشیم برای اینکه در پرتو ایمان به خلق خدا خدمت کنیم. ما باید خدا را عبادت کنیم چون در پرتو عبادت است که بهتر به خلق خدا خدمت میکنیم. همه دستورهای اسلام، دین و همه دستورهای بزرگان بشریت هر چه گفتن همه مقدمه است برای اینکه به خلق خدا خدمت بشه. نمیگه خب خود خلق خدا بالاخره چی میخواد بشه؟ آخه ما که میگیم خدمت بشه به خلق خدا، خود خلق خدا آخر چه برنامه ای دارد؟ هیچی؟ اینجور نیست. ایمان مقدمه خدمت به خلق نیست، عبادت مقدمه خدمت به خلق نیست، برعکسه. خدمت به خلق مقدمه ایمان است، خدمت به خلق مقدمه عبادت است، خدمت به خلق مقدمه عاقل شدن و عالم شدن است، خدمت به خلق مقدمه سایر ارزش‌های انسانی. یعنی ما به خلق باید خدمت بکنیم تا اونها را در مسیر ایمان بیندازیم، تا اونها را در مسیر خدا پرستی بیندازیم، تا اونها را در مسیر سایر ارزش‌ها بیندازیم. خدمت به خلق مقدمه و زمینه است برای ایمان، نه ایمان مقدمه است برای این، ولی اینکه هیچ کدام مقدمه هیچ کدام نباشد. از نظر اسلام خدمت به خلق مقدمه ایمان است، نه ایمان مقدمه خدمت به خلق. اسلام چنین مکتبی دارد و چنین حرفی رو میاد میزنه. و واقعا وقتی ما حساب بکنیم غیر از این معنی ندارد. الا اگر اینجور باشد ما باید همه انسانها را منهای انسانیت ها در نظر بگیرید. بعد همینجوری که شب دیم گفتم ما باید به لومنبا به همون چشم نگاه کنیم که به چنبه نگاه میکنیم، به موسی چنبه هم به همون نگاه کنیم که به لومنبا نگاه میکنیم، چون هر دو انسانن، هر دو شکم دارن، هر دو گرسنه‌ن، ممکنه بشن، هر دو ممکنه برهنه باشن، دیگه فرق نمیکنه. در جنبه های به اصطلاح زیستشناسی که این دو تا انسان با یکدیگر فرق نمیکنن، اشتباه میکنن. یه عده ما در من در بعضی از مجلات خیلی نسبتا سنگین و آبرومند میکنن، یه عده وقتی میخوان عرفان اسلامی را خیلی مقامش بالا ببرن و خیلی تعریف بکنن، میگن آقای عرفای ما همچی خیلی کوچک نیستن، با حرفای خیلی خیلی بزرگ زدن. چی گفتن؟ ببینید در نهایت امر آخرش ببینید عرفان سر از خدمت به خلق در میاره. نه اینجور نیست. عرفان هیچ وقت در نهایت امر سر از خدمت به خلق در نمی آورد. در وسط امر، در وسط راه سر از خدمت به خلق در می آورد، بلکه در مقدمه راه. خدمت به خلق در عرفان هست و باید هم باشد، ولی خدمت به خلق نهایت عرفان نیست. خدمت به خلق مقدمه از مقدمات عرفان است. یا به تعبیرات شرعی خودمون بخوایم بگیم، آقا به خدا نزدیک شدن مقدمه خدمت به خلق خدا نیست، به خلق خدا خدمت کردن مقدمه قرب الهی برای رسیدن به مقام قرب خدا. پس بر مکتب محبت هم دو ایراد وارد بود، یکی این که محبت را تنها ارزش دانستن و دیگر این که محبت را نهایت انسانیت و آخرین سیر انسانیت را خدمت و محبت دانستن. ولی اسلام این را قبول نمی کنه. انسان اسلام محبت و خدمت خلق را می پذیرد و ستایش می کند و ارزشی را اون را یه ارزشی می داند، ولی ارزشی که در از اول از اینجا ها باید شروع بشه، در اول راه هست نه پایان راه. آخر به اینجا منتهی نمیشه، از اول از اینجا باید شروع کرد و هدف اصلی چیز دیگر است. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.